هفته صبح است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 18 ماه جدی سال 1403 هجری شمسی برابر است با هفته ماه جنوری سال 2025 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. طالبان به همه پوهنتون‌های خصوصی کشور گفتند که از استادان خود برای مشخص کردن سویه و تخصص آنها امتحان نوشتاری و شفاهی بگیرند. با گفته وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، این امتحان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی برای ارزیابی ظرفیت استادان انجام می‌شود. به اساس مکتوب رسمی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که روز دوشنبه به دسترس رسانه‌ها قرار گرفت، این امتحانات از سوی کمیته خاص بررسی خواهد شد که رهبری آن را ریاست تخصصات اسلامی به عهده خواهد داشت. در این کمیته رؤسای پانزده‌های شرعیات و یک استاد از هر ولایت شامل خواهد بود. در این طرز العمل وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان مشخص شده که این امتحان بر مضامین اسلامی تمرکز خواهد داشت. گفته می شود که نتایج این امتحانات برای ارزیابی سویه علمی استادان و در مطابقت با معیارهای تحصیلی منظور شده طالبان استفاده خواهد شد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا گزارش می‌دهد که در سال 2025 در افغانستان 22.9 میلیون نفر که تقریبا نیمی از نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند به کمک‌های بشری نجات بخش نیاز دارند. اوچا گفته است که بحران مواد غذایی در افغانستان هنوز هم جدی است و قرار است که در سال 2025 به حدود 14.8 میلیون نفر که یک سوم از نفوس را تشکیل می‌دهند به مواد غذایی و کمک‌های زراعتی نیاز داشته باشند. این اداره ملل متحد می‌افزاید که یک جا با کمبود آب و خدمات صحی، کمبود شدید غذایی سطح سوء تغذیه را افزایش داده است. به اساس معلومات اوچا، در این سال 3.5 میلیون کودک که سنشان کمتر از 5 سال است و 1.1 میلیون زن به تداوی فوری در بخش تغذیه نیاز خواهند داشت. اوچا می‌افزاید که اقتصاد افغانستان که پس از حاکمیت طالبان بیشتر ضعیف شده، بحران بشری را افزایش داده است. با گفته اوچا، محدودیت بودجه انکشافی، بیکاری، قرض‌های داخلی و فقر گسترده نزدیک به 48% نفوس افغانستان را متاثر کرده و خانواده‌ها توان خرید مواد اساسی و خدمات را ندارند. جسد یک دیپلمات جرمنی در اسلام آباد پایتخت پاکستان پیدا شده است. مقامات این خبر را شام دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی تایید کردند. تامس فلدر، سکرتر دوم سفارت جرمنی در اسلام آباد، در یک منطقه دیپلماتیک که تحت شرایط امنیتی جدی قرار دارد زندگی میکرد. یک مقام پلیس پاکستان شام دوشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفت جسد این دیپلمات جرمنی در حال پیدا شد که در دو روز قبل او به کار حاضر نشده بود. پلیس گفته است که برای تحقیقات طب عدلی بر جسد وی سفارت با خانواده‌اش در تماس است. در خبر همچنان آمده که این دیپلمات قبلا یک سکته قلبی داشته است. تا نوشتن این خبر مقامات جرمنی و یا سفارت جرمنی در اسلام آباد در این رابطه چیز نگفتند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران از تمام امکانات موجود برای دریافت حقابه خود از دریاهای مشترک و مرزی با افغانستان استفاده خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بقایی تاکید کرد که این موضوع از زمانی که افغانستان ساخت بندها را آغاز کرده برای ایران به یک اولویت تبدیل شده است. آقای بقایی روز دوشنبه در پاسخ به پرسش در مورد پروژه‌های بندهای افغانستان گفت وزارت خارجه به عنوان مسئول دیپلماسی ملی به گونه پیهم موضوع عقابه ایران را به مثابه یک ایجندای تعیین شده تعقیب کرده است. و این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که حکومت طالبان اعلان کرد که بند پاشدان که بر دریای هریرود در هرات ساخته می شود در حال تکمیل شدن است. اسماعیل بقایی افزود که تلاش ایران برای تأمین حقابه خود از دریای مشترک هریرود از اوایل دهه 1389 آغاز شده است. طالبان و حکومت‌های قبلی افغانستان بارها گفتند که بر اساس توافقنامه آب هلمند به حقابه ایران پایبند هستند، اما به دلیل خشکسالی‌های دامدار میزان آب دریاها کاهش یافته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلان کرد که موقعیت اوکراین در منطقه کورسک روسیه در هر گونه مذاکرات آینده اهمیت زیادی دارد. بلینکن تأکید کرد که حکومت جو بایدن که پس از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022 میلیاردها دلار کمک امنیتی به کیف ارائه کرده است، میخواهد اطمینان حاصل کند که اوکراین در مذاکرات دست بالا داشته باشد. او در صحبت با خبرنگاران در سئول پایتخت کره جنوبی گفت موقعیت اوکراین در کورسک بسیار مهم است، زیرا این موقعیت تأثیر قابل توجه بر هر گونه مذاکرات احتمالی در سال پیش رو خواهد داشت. مقامات آمریکایی پیش بینی نمی کنند که خط مقدم جنگ در شرق اوکراین تغییرات عمده داشته باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد در مورد محدودیت‌ها بر آموزش دختران و زنان در افغانستان بحث می‌شود. یک آگاهی سیاسی می‌گوید
هر گزینه‌ای که موجود باشد که طالبان را به میز مذاکره بکشانه باید از او استفاده شود.
خبرنگاران افغانستان در کانادا و اروپا در مورد کشته و زخمی شدن ده‌ها خبرنگار در نظام طالبان سخن می‌گویند. یک مسئول رسانه‌ای گفت
رسانه ها در افغانستان کاملا سانسور شدن. آنچه که ما می خواهیم منتشر کنیم باید ابتدا به وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کنیم. آنها بررسی کرده و ملاحظات خود را اعمال می کنند.
امریکا محدودیت های وضع شده بر سوریه را دور می کند، اما تحریم ها بر این کشور فعلا حفظ خواهد شد. کانگرس امریکا روز دوشنبه رسما نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تصدیق کرد. ایران در نظر دارد که تا پایان سال آینده شمسی تمام پناهجویان افغان را از ولایت سمنان این کشور اخراج نماید. یک پناهجوی افغان گفت
پارسال هم روح نان و دیگه اجناس بند کردن و اختاریه می دادن که کل افغانی ها باید سمنان ترک کنه. ما با مشکلات زیاد برخوردیم.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قرار است سازمان همکاری اسلامی نشست را زیر عنوان آموزش، فرصت‌ها و چالش‌های دختران در جامعه اسلامی از 11 تا 12 جنوری در اسلام آباد برگزار کند. این نشست به گونه ویژه در مورد محدودیت‌های جاری بر آموزش دختران و زنان در افغانستان تمرکز خواهد کرد. طالبان پس از برگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم و یک سال پس از آن از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان در آغاز گفته بودند که این محدودیت‌ها به گونه موقت است، اما با گذشت 3 سال نه تنها این محدودیت‌ها پابرجاست بلکه گسترده‌تر هم شده است. مشخص نیست که در این نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی از طالبان دعوت خواهد شد یا نه، اما برخی از آگاهان سیاسی میگویند که باید از طالبان دعوت شود تا موضع‌گیری جهان اسلام را از نزدیک بشنوند. جزئیات در این گزارش.
به اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی در این نشست در مورد آن دز محدودیت‌های طالبان صحبت خواهد شد که به علت آن دختران از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع شدند. این پالیسی که پس از برگشت طالبان به قدرت نافذ شد، واکنش گسترده جهان اسلام و علمای اسلام را در پی داشته است. این نشست دو روزه که به حمایت عربستان سعودی و میزبانی پاکستان برگزار می‌شود، تاکنون 30 تن از وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اشتراکشان در آن را تایید کردند. هرچند تاکنون اجندای کامل این نشست معلوم نیست، اما منابع به روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که هدف اساسی نشست این است که بر طالبان فشار وارد شود تا محدودیت‌ها بر آموزش دختران را لغو کنند. اما دکتر قبله عیاس که در سال 2023 در ترکیب یک هیئت از سازمان همکاری اسلامی و رهبری امام حرم مکه جهت تقریب طالبان برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران به افغانستان رفته بود، میگوید که فکر نمی‌کند طالبان به خواست کشورهای اسلامی پاسخ مثبت بدهند. اما به گفته دکتر عیاس، طالبان آن زمان به هیئت آنها گفتند که مخالف آموزش دختران نیستند، اما پس از فراهم کردن ساختمان‌ها و ترانسپورت جداگانه برای دختران، مکاتب دختران را باز خواهند کرد. او با اشاره به گفتگوهایش با طالبان گفت:
این طور دعوایی که بوده
تعلیم
به باور ما طالبان ذهنن به این آماده نیستند که به دختران و زنان اجازه آموزش و کار را بدهند. نمایندگان مالیزیا برایشان آموزش آموزگاران زن را نیز توصیه کردند، اما احساس ما این است که طالبان حاضر نیستند. با این همه فکر میکنم که اگر با آنها رابطه پیهم ادامه داشته باشد، امیدواری وجود دارد که یک روز طالبان موضع خود را در این بخش تغییر دهند.
امید داده چه کا مسلسل د دوی سره جو ارتباط عمل جاری نی کوئی مورز براشی کی دوی به تیار شي.
عالمان جهان اسلام این محدودیت های طالبان را غیر اسلامی و خلاف اصول شریعت خواندند. قرار است که در نشست پیشرو در اسلام آباد کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی واکنش خود را در یک موضع مشترک در برابر این پالیسی طالبان ابراز کنند. نوروهاب سپاند آگاه امور سیاسی به این باور است که باید برای طالبان مستقیما گفته شود که جهان اسلام در مورد آموزش و کار زنان چه نظر دارند.
زنان افغان، دختران افغان زیر فشار بسیار جدی قرار دارند و از تحصیل محروم هستند. هر گزینه‌ای که موجود باشد که طالبان را به میز مذاکره بکشانه باید از او استفاده شود. تمام دنیا خصوصا افغان ها باید این مسئله را سخت بگیره که طالبا باید در اونمو جلساتی که اینها از پیششان انکار میکنند و اشتراک نمیکنند باید اشتراک کنند تا بدانند آنها که روایتشان چی هست که نمیخواین که دروازه های مکاتب روی دخترها و خانم های افغانستان باز شود.
به اساس گزارش رسانه های پاکستانی قرار است که این نشست یک اعلامیه قوی را منتشر کند و از طالبان بخواهد که محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان را دور کنند. ناظران برگزاری نشست را فرصت برای سازمان همکاری اسلامی می‌بینند تا موضوع‌گیری قوی خود را در حمایت از حقوق زنان و دختران افغان آشکار کند و این را روشن بسازد تا آموزش بر اساس آموزه‌های اسلامی یک حق اساسی است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت ده ها خبرنگار افغان در افغانستان کشته، زخمی یا زندانی شدند. این گروه از خبرنگاران افغان در یک گزارش تفصیلی خود به تازگی گفته حکومت طالبان محدودیت های زیاده بر خبرنگاران و رسانه ها اعمال کرده است. حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده، اما پیش از این همواره تأکید کرده که به فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی کشور متعهد است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با هم بشنویم.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که در 1200 روز گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان محدودیت های اعمال شده بر آزادی بیان، عدم دسترسی به اطلاعات، کشته، زخمی و زندانی شدن خبرنگاران، سقوط تاریخی رسانه ها در این کشور بوده است. این گروه از خبرنگاران افغان روز یکشنبه 5 جنوری گزارش منتشر کرد که درباره وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در داخل و خارج از افغانستان از آگوست 2021 تا پایان نوامبر 2024 پرداخته است. در این گزارش آمده که از زمان به قدرت رسیدن طالبان 17 خبرنگار افغان در حوادث مختلف در داخل افغانستان کشته شدند و 28 خبرنگار دیگر نیز در این کشور یا خارج از آن زخمی شدند. این گزارش 95 صفحه‌ای با ارائه اطلاعات تفصیلی همچنین میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت از 536 رسانه فعال در سراسر افغانستان 250 رسانه به دلایل مختلف بسته شدند، در حالی که 50 رسانه جدید فعال خود را آغاز کردند. این گزارش ادعا کرده که حدود 200 خبرنگار زن و مرد، مسئولان رسانه‌ها، فعالان شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب و کارمندان رسانه‌ها توسط حکومت طالبان بازداشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، تهدید به مرگ شده و مجبور به ترک شغل خود شدند. خبرنگاران افغان در تبعید همچنان گفته که طالبان پس از به دست گرفتن قدرت، قوانین اساسی، قانون رسانه‌ها، قانون دسترسی به اطلاعات و مقررات تأسیس و فعالیت رسانه‌ها را لغو کرد، که به گفته آنها این اقدام فشارها و سانسور بر رسانه‌ها را افزایش داده است. در این گزارش آمده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت تاکنون 16 فرمان صادر و اجرا کردند که هدف اصلی آنها افزایش فشار بر رسانه‌های کشور بوده است. این موارد باعث نگرانی خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در داخل افغانستان نیز شده است. یکی از مسئولان رسانه‌ای در حوزه جنوب غرب افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
رسانه ها در افغانستان کاملا سانسور شدن. آنچه که ما می خواهیم منتشر کنیم باید ابتدا به وزارت اطلاعات و فرهنگ مراجعه کنیم. آنها بررسی کرده و ملاحظات خود را اعمال می کنند و پس از آن ما حق انتشار داریم.
همچنان یک خبرنگار یک خبرگزاری خصوصی در کابل که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و با شرط تغییر صدایش شکایت مشابهی را برای رادیو آزادی در میان گذاشت.
در حال حاضر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان به اطلاعاتی که نیاز دارند دسترسی ندارند. سوالات مرتبط با موضوعات تولیدی و تحقیقی خبرنگاران به موقع پاسخ دادن نمی‌شود و خبرنگاران در دسترسی به اطلاعات با مشکلات زیادی روبرو هستند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این بارها تاکید کرده که فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در چهارچوب شریعت اسلام و منافع ملی کشور آزاد است. همچنان مجاهد پیشتر ادعا کرده بود که خبرنگاران به دلیل مسائل کاری بازداشت نشدند، بلکه بازداشت‌های آنها به مسائل شخصی مرتبط بوده است. این ادعا توسط خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها رد شده است. این در حالی است که پیشتر سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری نیز گزارش‌ها و نگرانی‌های متعدد درباره وضعیت آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها در افغانستان منتشر کردند.
که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بکنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
حکومت امریکا در اقدام حسن نیت در قبال زمامداران جدید سوریه برخی از محدودیت های وضع شده بر این کشور را بر می دارد. اما تحریم ها علیه سوریه را حفظ می کند. برداشتن این محدودیت ها در بهبود شرایط زندگی مردم در سوریه کمک خواهد کرد. اما گفته می شود که واشنگتن و دیگر کشورهای غربی لغو تحریم هایی را که از گذشته بر سوریه وضع شده به این مرتبط می دانند که زمامداران جدید چه نوع حکومتی را در این کشور تشکیل می دهند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
حکومت جو بایدن در یک اقدام تازه که نشان دهنده حسن نیت در برابر زمامداران جدید دمشق عنوان می شود، در کنار نگاه داشتن تحریم ها بر سوریه، برخی محدودیت ها در زمینه انتقال کمک های بشری و خدمات اساسی را کاهش می دهد. خبرگزاری رویترز و نقل از منابع آگاه گزارش می دهد که هدف از این اقدام این است تا شرایط زندگی مردم جنگ زده سوریه بهبود یابد، اما در عین حال تحریم های آمریکا به عنوان وسیله فشار باقی بماند. به اساس گزارش رویترز، پس از فروپاشی حکومت بشار اسد و به قدرت رسیدن حکومت موقت به رهبری تحریرالشام، نمایندگان حکومت آمریکا تاکنون چندین بار با اعضای حکومت جدید دیدار کردند. یک هیئت آمریکا به رهبری باربرا لیف، معاون وزیر خارجه، در روزهای نخست اقتدار حکومت جدید با احمد الشر، رهبر گروه هیئت تحریرالشام در دمشق دیدار کرد. پس از آن اعلام شد که جایزه 10 میلیون دلاری که واشنگتن از چندین سال به این سو بر سر احمد الشر رهبر گروه هیئت تحریرالشام تعیین کرده بود لغو شده است. اما بر اساس گزارش رویترز، ایالات متحده هنوز هم این گروه را که روابط خود را با القاعده قطع کرده و در برابر آن جنگیده یک گروه تروریستی می‌داند. ایالات متحده خواستار مبارزه با هراس افکنی و تشکیل یک حکومت است که از همه اقشار مردم سوریه نمایندگی کرده کرده بتواند و حقوق اقلیت‌ها و زنان را تضمین کند. وال استریت ژورنال گزارش داده است که حکومت بایدن در پایان هفته گذشته محدودیت‌ها در پیوند با کمک با سوریه را کاهش داده و اعلام کرده است که این اقدام به وزارت خزانه داری آمریکا اجازه می‌دهد که به گروه‌ها و شرکت‌های مافیات بدهد که نیازهای اساسی مردم مانند تهیه آب، برق و دیگر کمک‌های بشری را فراهم می‌کنند. سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا که محدودیت‌های سوریه را ارزیابی و تعقیب می‌کند، از معلومات بیشتر در مورد این گزارش وال استریت ژورنال خودداری کرده است. وال استریت ژورنال افزود که تصمیم حکومت بایدن مبنی بر حفظ تحریم‌های وضع شده بر سوریه نشان دهنده این است که قصر سفید هنوز هم از بابت رهبران جدید سوریه نگرانی دارد. مقام‌های حکومت موقت در دمشق گفتند که تحریم‌های وضع شده با حکومت بشار اسد ارتباط داشت و از جامعه جهانی خواستار لغو آن شدند. وزیر خارجه حکومت موقت سوریه روز یکشنبه هنگام سفر به قطر خواستار پایان یافتن تحریم‌ها شد. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا به تعقیب جنگ داخلی وضع شد که هزاران تن در آن کشته شدند، به ویژه در بمباران که گمان می‌رود از سلاح‌های کیمیایی در آن استفاده شده است. گروه دیدبان حقوق بشر از سوریه هفته گذشته گفت اسناد وجود دارد که در جنگ داخلی در این کشور 528 هزار نفر کشته شدند. وزیران خارجه فرانسه و جرمنی که روزهای گذشته با احمد الشر رهبر جدید سوریه در دمشق دیدار کردند، گفتند که لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا بر این مرتبط است که زمامداران جدید روسیه چه مسیری را انتخاب می‌کنند.
Israel has many friends and allies. Human rights defend! Human rights defend! Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کنگرس آمریکا روز دوشنبه رسماً پیروزی رئیس جمهور منتخب این کشور دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری تایید نمود. ریاست این اجلاس مشترک کنگرس به عهده کامالا هریس، معاون کنونی رئیس جمهور آمریکا و رقیب آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بود. خانم هریس پیروزی ترامپ را با به دست آوردن 312 رأی هیئت انتخاباتی به حیث رئیس جمهور بعدی آمریکا تصدیق نمود. او خودش با به دست آوردن 226 رأی هیئت انتخاباتی شکست خود را تایید کرد. با گفته خانم هریس، آقای ترامپ و معاونش در 20 همین ماه جنوری حلف وفاداری یاد میکنند. طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه جنوری هر دو مجلس کنگرس آمریکا در اجلاس مشترک نتایج رأی الکترولال کالج یا هیئت انتخاباتی را تصویب میکنند. در انتخابات 5 نوامبر سال 2024 آقای ترامپ توانست از جمله 538 رأی الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی 312 آن را صاحب شود. در رأی گیری عام هم او بیش از 77 میلیون رأی به دست آورده بود و از رقیب خود کامالا هریس بیش از 2 میلیون رأی بیشتر داشت. تصدیق نتایج انتخابات در کنگرس در سالهای گذشته یک پروسه رسمی و کار معمول بود، اما در جریان تصدیق نتایج انتخابات قبلی که رئیس جمهور جو بایدن در آن پیرو شده بود، طرفداران دونالد ترامپ در 6 جنوری سال 2021 بر کنگرس یورش بردند که در برخورد با پلیس صدها نفر به شمول 140 پلیس زخمی شدند. یک تعداد زیاد این افراد همکنون هم در زندان به سر می برند، ولی رئیس جمهور ترامپ تعهد کرده که آنها را عفو می کند. در سال جاری اقدامات امنیتی در اطراف کنگرس در این روز نسبت به سالهای قبلی بیشتر شده بود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، شما می توانید از طریق واتساپ هم با رادیو آزادی تماس بگیرید و پیام های خود را بگذارید. شماره واتساپ ما هست 00420-723-008-111.
بیشتر از خبر.
برنامه را ادامه می دهیم. مقامات ایرانی اعلان کردند که قصد دارند تمام مهاجران افغان را از ولایت سمنان آن کشور تا پایان سال آینده خورشیدی اخراج کنند. مهدی آقا براری، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی ولایت سمنان ایران، روز گذشته همچنان گفته که مشاوران معاملات کرایه، خرید و فروش مسکن حق همکاری با مهاجران افغان در این ولایت را ندارند. در همین حال شمار از مهاجرین افغان مقیم در ولایت سمنان و دیگر ولایت‌های ایران می‌گویند که ایران با وضع محدودیت‌های روزافزون تلاش می‌کند تا آنان را مجبور به ترک آن کشور کند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
در ادامه تشدید محدودیت ها و اخراج مهاجران افغان از ایران، مقامات ایرانی اعلام کردند که قصد دارند تا پایان سال آینده خورشیدی تمام مهاجران افغان را از ولایت سمنان ایران اخراج کنند. خبرگزاری مهر ایران روز یکشنبه 5 جنوری به نقل از مهدی آقا براری، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی ولایت سمنان ایران، گزارش داده که در نشست مدیریت ادبای بیگانه در منطقه گفته جمع‌آوری هم ادبای خارجی از این ولایت تا پایان 1404 برنامه ریزی شده است و همچنان به اقدامات محدود کننده خدمات و مهاجران افغان در ولایت سمنان گفته که مشاوران معاملات کرایه، خرید و فروش مسکن حق همکاری را با مهاجران افغان در این ولایت ندارند و در صورت تخطی به برخورد جدی روبرو خواهند شد. و گفته این مقام ایرانی در دهه های اخیر ادبای افغانستان بدون مدرک و صورت دست جمعی و بدون مقررات وارد ایران شدند که این مسئله چالش های مختلف را بار آورده است. مهدی آقا براری حضور مهاجران غیر قانونی افغان را یک موضوع فوری توصیف کرده که نیاز به اقدام قاطعی دارد. این در حال است که در ماه های اخیر محدودیت ها بر مهاجران افغان در سراسر ایران افزایش یافته است.
از این باشنده ولایت سمنان ایران در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن، وقتاری میدادن که کل افغانیا باید سمنان ترک کنه. ما با مشکلات زیاد برخوردیم، مرا یک چاره میکردیم، ولی حال شرایط سختتر شده است. جای هم افغانی را دکار نمیگره، فشار میان کلگی را ترک کنه بره.
فیروز باشنده تهران نیز بر رادیو آزادی گفت:
از همیشنبه پیش تا دیروز، یعنی در یک هفته دو دفعه مرا از کارخانه برده به بازجویی. دالی که من مزدک دارم. مرا گفتن وقتی ویزت که خلاص شد ایران رو ترک کنی باید. ما گفتن تمدید نکنم. گفتن نه، برین در کشور خودتان کن.
نادریار احمدی، رئیس اداره امور ادبای بیگانه و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران نیز روز یک شنبه گفت که در 3 گذشته حدود 3 میلیون تبعی افغانی فاقد مدرک از ایران اخراج شدند. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح ادبای خارجی و ادبای غیر مجاز را به مهاجرین افغان در این کشور به کار میبرند. این در حالی است که هجوم مهاجرین افغان به ایران از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 افزایش یافته است و بسیاری از آنها از بی‌ثباتی سیاسی، خشونت و مشکلات اقتصادی در افغانستان به این کشور فرار کردند. بیشتر مقامات ایران اعلام کردند که قصد دارند بیش از 2 میلیون مهاجر افغان را تا پایان سال جاری خورشیدی که در ماه مارچ 2025 به پایان می‌رسد اخراج کنند.
پیام ها و نظریات شما.
متوجه شدیم که از وقت قام طالب ها آمده رسانه بیشتر به خشونت های طالب ها، یعنی گزارش های تست تهیه میکنن، اما خشونت های خانوادگی هیچ کس یاد نمیکنه که چقدر بیشتر شده و هیچ کس تا نمیخوامه. یعنی من خودم شخصا باور کنیم که من، یعنی اصلا هیچ به طالب ها نوبت نرسیده که برمه کنم خشونت انجام بتن، چون از خانواده ای که آدم خلاص نمیکنه. ما از اینجا به طالبان میگم اگر شما واقعا از دین اسلام دفاع میکنین، یعنی خود مسلمان میگیرین، اجازه ندین که دختران افغانستان و زنان مجبور شد وقت کشی کنن، یک از خانه فرار کنن، وقتی از خانه فرار میکنن طالب خواهد میگنن شد شلق شد میگن شما، یعنی غلط شد بپرسین از خانوادش چرا یک دختر فرار میکنه، یعنی حتما یک دلیل داشته، پدرم بیدارم نمونه بزرگ داشته. استاد ببینی، یعنی من خودم شخصا من مجبور میشدم که نکاتی عروسی کنین، یعنی تمام دختران از ازدواج‌های اجباری و خشونت بلا تکوب و اجازه ندادن از خانه، خصوصا یعنی ازدواج اجباری. اما به طالب ها میگم واقعا اگر شما خدا مسلمان میگینه پس اجازه ندین که دختر مجبور شه خدا از بین ببره.
زمانی که مکاتب بسته باشد
تمام جامعه کور میشد و نمیتواند خرابی خود بفهمه که چطور کدام را به خیرم است، کدام را به شرم است. همین مکاتب است، مکتب است، مدرسه است، بالاخره دانش است که انسان میتواند خوبی بدی خود بداند.
بسته شدن مکتب ابتدایی به کودکان تاثیر بسیار بدی دارد. کودکان قوافتیده، کور، متعصب و توریست بزرگ خواهد شد.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.